بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، آذر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بحثمون رسیده بود فصل پنجم مرحله اولا که آخرین فصل بود که در این مرحله جامع علامه در مورد احکام کلی و وجود بحث میکنه. بحث کردیم که این فصل پنج و فصل چهار که الان مطرح میکنه در زمره احکام سلبی وجود از یه جهتی حساب میشه و توضیحاتی که اومده در فصل چهارم فی شرط من احکام عدم این واندار نجیل و علمان ارتباط باید مباحث مطرح شد در باره نفس الامر عدم، واقعیت داشتن عدم، در باره عدم و عدم در مورد شبهات که به بحث عدم مطرح بود. در فصل پنجم محور بحث اینه که وجود تکرار پذیر نیست. اصل قضیه همون مشکلیست که در حقیقت آقایون متکلمین و حالا شاید دسته های دیگه از طوایف اندیشمندان اسلامی یا شاید هم حتی غیر مسلمان ها هم چیزی که داشته باشن، این که عنوانش این بوده که معاد و قیامت عبارت است از اعاده معدوم. اینا مرگ رو اعدام میدونستن و قیامت رو اعاده معدوم میدونستن. خب این اولا که اصلا با آموزهای دینی ما هم سازگار نیست، ولی خب همچه تصوری وجود داشته و این باعث شده که اینها ادعا بکنن که چه اشکالی داره یک چیزی معدوم بشه، دقیقا همون چیزی که معدوم شده عیناً همان دوباره عود بکنه. این ادعا رو مطرح کردن و تبدیل شد به یک مسئله‌ای که میان فیلسوفان به عنوان حالا عنوانی که علامه در اینجا مطرح کرده، لا تکرار فی الوجود یا لا تکرر فی الوجود، و در حالا عناوین دیگه که داره که مثلا در بدای علامه عنوان داده بود که اعاده معلوم به این محال است، خود علامه اینجا متذکر میشه در همینجا. و این عنوانی که اینجا علامه استفاده کرده از کردیم که برگرفته از تعابیر عرفانی که میفهمن لا تکرار فی التجرد. تو نگاه عرفانی هم ما آن به آن در حال یعنی نظام هستی، تو نگاه عرفانی که حالا نظریه وحدت شخصی رو مطرح میکنن آن به آن نظام هستی در حال چیه؟ تجدد و سیلان و تحول و تجلی های متعدده و تجلی واحد و تکراری ما در اون نظام هم نداریم. علامه ناظر به همون بحثی که من عرض کردم خدمت شما که مثلا در خصوص این بحث عنوانی هست لا تکرار فی التجلی در کتاب مصباح الکنوز. حالا من آدرسی که دارم آدرسی بود که اساتید فرمودن از نسخه سنگیه، حتی اینو بزنید لا تکرار فی التجلی میاد تو نرم افزار میاد صفحه 33 مصباح الکنوز نسخه سنگی، که حتی من خودم این نسخه رو ندارم، ولی عرض کنم خدمت شما که
هست
حتی نسخهش رو آره قراره که پیدا بکنه، یعنی پیدا شد خواهم داشت ولی فعلا ندارم. نسخه‌ای که الان هست همون چاپ انتشارات مولا هست و نرم افزاران دارن ازشون هستش. همچنین شرح اصول قیصری صفحه 221 در اونجا اون نسخه سنگی لا تکرار فی التجلی در بیان عرفا اومده. خب ما این مسئله رو که جناب علامه مطرح کرد رو مدعا و استدلالی که علامه مطرح کرد رو بیان کردیم که علامه فرمود که نمیشه وجود خدمت شما عرض بکنم که عیناً یک امری که موجود بود اگر معدوم بشه برگرده. استدلال علامه داشت که به این با این توضیح خدمت شما عرض بکنم که نمیشود یک موجود دو وجود داشته باشد. اینو گفتیم لازمه این بحث اینه که یعنی از این بحث این استفاده رو چیکرد که ما اجتماع مثل این فی الوجود هم نخواهیم داشت، یعنی دو تا مماثل هیچ وقت با هم در یک وجود جمع، یعنی در آن واحد با هم دیگه در عالم وجود دو مثل هم نمیشه که بیان رو گذاشت و گفت. در اینجا دو تا اشکال مطرح میشه. یه اشکال یعنی که آقا شما میگید تعادل معدوم به این محاله، ما میگیم نه محال نیست. میگیم چطور میگید محال نیست؟ اینا میگن که آقا مگه اعاده معدوم وقتی صورت میگیره طبق ادعای ما شما میگید که اینها معدوم معدومی که اعاده بشود، این معاد این مبتدا نیست. ادعای شما اینه که این معاد این مبتدا نیست. چرا؟ چون این اینجاست، این اونجاست. یعنی به لحاظ خدمت شما در بستر زمانی حد درست تفاوت داره. خب تفاوتش به چیه؟ تفاوتش به اینه که اون اولی مسبوق به عدم بود، موجود شد، ملحوق به عدم شد. این دومی مسبوق به عدم الان هست. تنها تفاوتش چیه؟ به عدمه دیگه. یعنی اون چیزی که اینها رسم جدا میکنه عدمه. عدمیست که قبل از وجود نیست. خب عدم که هیچی نیست. عدم که واقعیت خارجی نداره که. وقتی واقعیت خارجی نداره، پس بنابراین این عدم بودن یا نبودنش تفاوتی در وجود آنها ایجاد نمیکنه. بعد اینا میگن چی؟ میگه این خدمت شما عرض بکنم، مسبوقیت به عدم برای تصحیح استنیت کافی است، مضر و مخل به عینیت هم نیست. چرا؟ این همانه. بله مسبوقیت به عدم دارن، ولی مسبوقیت به عدم چون عدم است، این عدم چیزی نیست. فقط تنها کمکی که با میکنه میتونیم بگیم که آقا این موجود دومیه مسبوق است به عدمی که این عدم ملحوق بوده، یعنی بعد از اون وجود هم بارده. تفاوت به عدم، تفاوت به عدم است، ولی این خلالی به اون جنبه وجودی اونها ایر وارد نمیکنه. این بیانی که اشکال داره. بخونیم بعد در مقام جواب علامه توضیح.
بحث تشخص هم هست.
بله
تشخص هم هست. فقط بحث عدم نیست. هر موجودی در همون آنی که هست تشخص داره، در آن بعدی موجود دیگه.
حالا الان بس اشکال بگیم در مقام جواب چی میگه علامه. و القول به ان الوجود و ان الوجود الثانی متمیزان من الاول به انه مسبوق بالعدم بعد الوجود به خلاف الاول و هازا کافن فی تصحیح العینیه اثنینیه و غیر مضرن بالعینیه لانه تمیزن بعدمه مردودون. این قول مردودون. ولقول به این که وجود دوم تمیز پیدا میکنه از وجود اول. چطور؟ به این که اون وجود دوم مسبوق است به عدم بعد الوجود به خلاف اولی. اولی مسبوق به عدم بعد الوجود نیست، فقط مسبوق به عدمه اون اولی. و این یعنی مسبوقیت به عدم بعد الوجود کافن فی تصحیح الاستنیه، برای تصحیح استنیت کافی است. این دویتشون رو یعنی ما چون یه مشکل که اینا دارن این که اون اجتماع مستنی فی الوجود رو هم اینا باش مواجه میشن دیگه. یا این اولا استنیت رو تصحیح میکنه. استنیت به چیه؟ به مسبوقیت به عدم، به عدم بعد الوجود. ولی عدم که خب واقعیت خارجی که نیست که، فقط تنها خاصیت اینه که این را از اون جدا میکنه در این حالی که چون عدم از واقعیت ندارد و غیر مضر به عینیه، به عینیتی که بین این دو تا وجود بعد از عدم ما نیاز داریم ضرری نمیزنه. لعنه تمیز به عدم، چون این تمیز تمیز به عدمه. خب حالا در مقام جواب تا که این حرف مردوده به چه دلیل؟ به خاطر این که ما قبلا گفتیم عدم بطلان محضه. عدمی که بطلان محضه اصلا اونجا گفتیم لا تمیز فی العدام، لا علیت فی العدام، چیزی اونجا نیست که بعد اصلا میخوای بگیم چی؟ عامل تمیز بشود. عدم خودش بطلان محضه، چیزی که بطلان محضه نمیتواند در اون ساحت بطلانی نه تمیز است، نه تکثر است، نه هیچ چیز دیگه. لذا نمیتونه منشأ عدم، نمیتونه منشأ چی بشه؟ تمیز بشه. بعد علامه نکته میگه در مورد این تعبیری که علامه فقط تندمه، میتونیم این رو در اداد تحلیل های علامه در بیان نفس الامر عدم حساب کنیم که بیان خوبیه. و اون چیه؟ چون میگه که عدم، حتی این بیان علامه دقیقاً سازگار است با اون بیانی که تو نفس هم در اون مبحث فلسفی داشت. اون چیه؟ میفهمد که عدم اعتبار عقلیه. عقل به معنی وحی میاد اون چیکار میکنه؟ خلق میکنه، ایجادش میکنه. که اگر اون عرض کنم این معنی عقل هم گفت توسعه ثانویه استراری، اگر نباشه عدم نیست. اگر هم ما میگیم عدم من عدم اینها را تمیز بدیم، اون همه چیه؟ الان فقط به معنی بهمه. به واسطه وهم. خب بعد ایشون فهمد که این نکته ای که شما گفتید که این مسبوق به عدم بعد الوجوده، در حقیقت این عدم قبل، یعنی قبل الوجود و عدم بعد الوجود هر چیزی، در حقیقت میخواد بیان بکنه محدوده وجودی او را. یعنی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا این وجود تا این محدوده هست، از این محدوده بعد دیگه نیست. نه اینکه میخواد بگوید که وجود انبساطش تو این محدوده است، از اون به بعد انبساط عدمه، هم چیزی نمیخواد بگه که. یعنی اینجور به تعبیر کلمه تعبیر میگه که انگار که این عدم همه جا بود، این وجود اومده اون عدم رو پس داره توی محدوده خودش چیکار کرده؟ قرار داره. اینجور نیستش که. عدم هیچیه، عدم لاشه محضه، عدم بطلان محضه، عدم گستره وجودی و گستره واقعی ندارد که بعد بگیم که آقا این وجود تا اینجاست از این بعد میشه عدم. اینجور نیستش که.
بله؟ مستشرف
همینه میگفت
عدم
نه. خودشون میگن چیزی نیست. این ها بسند منشه تمیز هست، بعد منشه تمیز بخواد باشه پس باید یه چیزی باشه، در حالی چیزی نیست. از طرف دیگه اگر تمیز نباشه ادعای اونها خراب میشه که استعینیت با عینیت بخواد جمع بشه. اگر استعینیت شد دیگه عینیت نیست، اگر عینیت دیگه استعینیت نیست. اینا ما نشگاه کردن بخواد عدم که چیه، استعینیت ما رو درست میکنه در این حال که عینیت هم خراب نمیکنه. و الان با این بیان فهمت که این حرف درست نمیتونه باشه. بخونم از توضیحات مرد خدمتون عرض کنم. و اون ولی قول و مردود و به ان الادم بطلان و محض لا کستتشی، کستتی نداره، تمیزی نداره، ولا تمیز نداره، ولیس فیه ذات متصفت بالعدم یلحقها بعد الوجود، یلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه. ذاتی نداریم که بگیم آقا یک ذاتی داریم که متصف است به عدم، ملحق میشه به اون ذات وجود بعد از ارتفاع وصفش، وصفش یعنی بعد از ارتفاع وصف عدم. یک ذاتی باشه بگیم که این ذات الان عدم داره، بعد وجود میاد این عدم رو میزنه کنار، میشه وصف اون ذات. اینجور نیستش که. ذاتی که یعنی در فضای عدمی ما ذات، ذات متصف به عدم نداریم، در فضای عدم بطلان داریم. فقط این فقط تقدم و جمله ایست که اصلا علامه داره به درد بحث نفسان امر عدم میخوره. فقط تقدم ان ذلک کله اعتبار عقلی به معونت الوهم، گذشت که همه اینها یک اعتبار عقلی است به معونه وهم. الذي يضيف العدم الى الملكه، اون اعتباری که اضافه میکند عدم رو به ملکه، فيتعدد العدم، عدم متعدد میشه، و يتكسر و بتكسر الملكات. خب
اینجا
شاید وهم گفتن وهم گفتن، حالا الان این وهم رو گفتن، این وهم یعنی همون عقل نازل میشه، عقل صافه که همون یه کار وهم میشه. یعنی وحی رو میدونید که توی فلسفه حکمان مشا وحی رو به عنوان یک قوه حساب میکردن، چهار تا قوه غالباً حس، خیال، وحی، عقل. ملا صدر اومد مداقه کرد، دید که آه این وحی قوه جداگانه ای نیست، به عنوانی که بخواد یک پایگاه قوهی در درون نفس ما داشته باشه، و اومد گفت وحی همان عقله اما عقل سافل نازل، عقل سافل نازل که به طور کلی عقل مدرک معانی است. حالا این معانی اگر کلی باشه میگیم عقله، اگر جزئی باشه میشه واهمه. ولی همان قوه، قوه چی؟ انوان این وهم. وقتی میگیم انوان میدیم وهم یعنی ادراک معنای جزئی. تو فضای جناب حسین یزدان پناه این معنای جزئی یا وهم رو تعبیر میکنه چون شهود عقله. اون شهود عقله در حقیقت چیکار میکنه؟ معانی جزئی رو، معانی جزئی رو درک کنه. خب
ولی ملکه که اضافه میکنه و اینجاست منظورش چیه؟
هم ملکه، ملکه مثلا عدم بصر، عدم زید، اینا موارد این چنین.
نه در این بحثی که هم داریم
عدم وجود اون چیز دیگه، اون وجود دیگه چه ای وجود دارن معدوم میشه، میشه عدم این. یا مثلا میگیم عدم بعد الوجود، عدم قبل الوجود، به این شکل. خب و حقیقت و کامون شیء، من چه نوشتم این خط، این جمله فقط تقدمه تا این به تکسر ملکات زیرش خط کشیدن، حالا حتی اینکه میگم سلیقه یه نمیگم شما خط بکشید که به چش بیاد که این داره اینجا علام داره تقریر میکنه یک گونه نفس الامر عدم رو. در بحث معقولات ثانی فلسفی توضیحاتی رو علامه مطرح کرد در فصل قبلی، هم فصل چهارم، همچنین در صفحه 147 کتاب ما، حالا عرض کنم شما در زمین بحث واحد و کثیر اونجا هم علامه طباطبایی در مورد نفس الامر عدم صحبت کرده. بله همون اونجایی که میگه به من احکام فصل ششم مرحله هفتم، اونجا میگه به من احکام تقابل تناقض، ان تقابل النفس انما يتحقق في الذهن او في النفس بنوع من المجاز، لان التقابل نسبه قائمه به طرفین و احد الطرفین في المتناقضين هو العدم، و العدم اعتبار عقلی لا مصداق له في الخارج. اینجا این تعبیر که العدم اعتبار عقلی با این متن اینجا با هم کنار هم قرار بگیره که بتونه معنا پیدا کنه. البته خب توضیحات قبلی هم هست، جای دیگه هم علامه توضیحاتی داده. این روش رو باید یاد گرفت. ببینید مثلا در مورد یک موضوع، این رو خدا حفظ کنه، این اساتیدی که میخواد نجمه هستیم، حالا مخصوصا جناب سید عبدالله پناه، مثلا ایشون کتاباش رو نگاه بکنی، حالا کتابا که فهرست داره، ولی خب فهرستا فهرستایی که عناوینی که معلوم خود مؤلف داده، خب ولی در لابلا ریز مباحثی هست که مثلا برای مثلا فلسفه این تو هر رشته ای میتونه این کار بشه. وقتی از نظر فیلسوفانه نگاه میکنه شخص بهش، میبینه که این اهمیت داره، اینها رو چیکار میکنه، این مثلا صفات سفیدی که اول آخر کتاب هست برای خودش فهرست درست میکنه، ایشون مثلا مینویسه این موضوع، مثلا این موضوع میده، مثلا تمام صفات مرتبط به اون رو مثلا اونجا جمع میکنه که بعد مثلا وقتی مثلا مراجعه میکنه خیلی راحت میتونه این کارا رو. حالا ما یه مقداری از این بزرگوارا یاد گرفتیم، اجرا کنیم، خیلی کمک میکنه به آدم. یا مثلا آدم مثلا میگم میرسه به یه بحثی که سلطان بحثه، یه موضوعی که سلطان بحثش اون کتابه، تمام آدرس های اون موضوع تو اون کتاب یا کتاب های مهم دیگر تو همون صفحه جمع میکنه. بعد شما وقتی اون صفحه رو باز میکنی میبینی تمام آدرس های اصلی اون بحث رو داری، خیلی راحت، خیلی کمک میکنه به شما. حالا
نظام بند
بشه، بعد تمام محتواهای کتاب میاد تو دست شما. مثلا شما مطمئنی خیال دارید که آقا اگر مثلا بحث نفس الامر خواستی مراجعه کنی، میرسید که سراغ کتاب نهایی ذیل فرق هفتم، تمام منابع اونجا داری. مثلا بحث عدم که میشه میای اینجا تو بحث عدم فصل چهارم فصل پنجم، میبینی تمام منابع اونجا اینجا داری. ببین شما به حقیقت کون شی مسبوق الوجود به عدم و ملحوق الوجود به و بالجمله احاطت العدم بهی من قبل و من بعد اختصاص، این اختصاص خبر حقیقته، اختصاص وجودهی به ظرف من ظروف الواقع. حقیقت این که یک شیء مسبوق الوجود است به عدم و منحوق الوجود است به عدم، به طور کلی احاطه عدم به اون شیء از قبل و بعدش، این که یک شیء مسبوق الوجود و منحوق الوجوده، این حقیقت در حقیقت اختصاص دادن وجودش این است به ظرفی از ظروف واقع،
یعنی محکوم کردن.
ها یعنی میخوام بگم آقا این وجود این مقدار سعه داره، بیش از این که سعه نداره. و قصوره عن الانبساط على سایر الظروف من الاعیان، و محدود کردن اون وجود هست از اینکه انبساط پیدا بکنه بر سایر ظروف از اعیان. میگه آقا این انسان وجودش اینقدره، این محدود است. این انسان وجودش کل عالم فور نکرده، این انسان وجودش انسانی بغلی خودش رو فرا نگرفته، همین مقداره. حتی انسانی عادی ها اولیاء الهی اینجور نیستن. یکی مرحوم قاضی وقتی که رفت نجف، اولی که رفت نجف با یک درویشی، یعنی یک درویش مأمور بود که ایشون اون روزهای اول راهنمایی کنه تا به مصدر اساتیدش برسه تو وضعه معنوی سلوک. میگفت بار اول که رفت پیش آقای قاضی هر آنچه که تو ذهنش بود همه رو میگفت. این آقای درویش میگفت، من آقای قاضی تعجب میکرد که این مثلا این من حرفی نزدم که هیچی نگفت، این چطور همشون میدونه. همین باعث شد که جذب شد که مثلا بعد تا یه اظهارهای مرهی ایشون راهنمایی های بهش داشت که بعد آقای قاضی میرسه خدمت سید مرتضی کشمیری. وقتی که میرسه ایشون رو میرسن وصل میکنه مسئلهشون، دیگه ارتباطش باش قطع میشه. واقعا نظام عالم خیلی عجیبه. آقای
کشمیری
یه برهه سید مرتضی کشمیری بوده، یه ظاهرانی 10 سالی خدمت ایشون، بعد خدمت سید احمد کربلایی میرسه. و حالا اینا عجایب غرایب احوالاتشون، همین سید مرتضی کشمیری چه احاطه‌ای مثلا داشته به ارواح اینها. مرحوم همون زمان مرحوم نخودک اصفهانی هم با هم بودن خدمت آقای کشمیری، یعنی آقای قاضی و مرحوم نخودک اصفهانی با هم دیگه خدمت مرحوم سید مرتضی کشمیری بودن. ایشون هم شاگرد مولا حسین ولی همدانی بوده. خب حالا مثلا عرض کنم که این وجود انسان که هیتش این قدره انسان عادی، ولی انسان هر چقدر به لحاظ روحی و معنوی خودش ارتقا بده سه وجودی اون هم چی میشه؟ بیشتر میشه. اصلا اونها احوالات اونها رو میبینید فضای اونها یه فضای دیگه هست و ما خیلی حالت به حسب عادی خیلی فاصله داریم از اونها. ادبی که داشتن، همتی که داشتن، اصلا توجهی که داشتن به درجه این مرحوم نخودکی، حالا نقلی که از اون گفتن که پدرش ایشون از سن 9 سالگی تا 13 سالگی، این سن خیلی کمیه، فرستاد پیش یه آقایی که اون آقا به شدت ایشون رو در گرسنگی ریاضت میداد. یعنی ایشون آقای نخودکی کلا تو فضای ریاضتی این چنینی بوده، ظاهرا شاکرشون اقتضا میکرد که این شکل خودشون رو اساتیدشون مثلا به این شکل ایشون دست رو میدن. گرسنگی و تشنگی عادتشون بود ایشون. خدمت سید مرتضی کشمیری هم که اومده بود همین حالت داشت، دستورات ترک غذا بهشون میدن، مثلا ترک غذای حیوانی، مثلا ایشون یک چله نباید گوشت هیچ نباید بهشون میخورد. مثلا اینا که میگیم حواسمون باید باشه اینا برای ما نیست، اینا مال اونهاییه که تو فضا بودن و تحت تربیت استاد بودن و نظارت استاد بوده بود، هم ظرفیتش رو داشتن هم اصلا هم بلد بودن که چی بودی یعنی کار بود. خب حالا بیایم بحث خودمون. یعنی نکته اینه که میخواد بگه اختصاص دارد وجودمون شی به ظرف از ظروف واقع و قصور دارد وجودش از انبساط بر سایر ظروف از ایام، یعنی بیش از این دیگه نیست. که البته مثلا حالا تو همون فضای توضیح که دادیم مثلا اینجور میگن که وجود مطهر پیغمبر اسلام اونقدر وسعت پیدا کرد که کل هستی رو چیکار کرد؟ در بر گرفت. ما اینها خیلی نمیتونه متوجهشیم چیه. امیر المؤمنین همچنین، حضرت زهرا سلام الله علیها همچنین و تک تک ائمه و الان امام زمان هست.
گسترش
رو نکردن یه بودن حالا دیگه بودن اول که وسیع بودن، ولی میخوانیم اینها همین جوره که اون حقیقتشون گسترش داشتن اول، ولی تک تک که وقتی میان به دنیا طبق اون شرایطی که زندگی دنیای حاکمه اینا به تدریج کار میکنن جسم بدنی و مادیشون، یعنی به لحاظ تعلق اون روحشون به این جسمشون و رشدی که به تدریج پیدا میکنن تا زمان که اون مقام امامت برسن، یعنی تا زمان که مقام امامت نرسیدن باز اون سعه نیست. وقتی به مقام امامت رسیدن اون سعه، اون سعه ویژه‌ای که مخصوص ولی الله که تعبیر میکنه قطب عالم تعبیری که هست، اون موقع براشون حاصل میشه. اون روایت هست از امام هادی علیه السلام که ظاهران حضرت تو مدینه بودن، بعد اون فرز کودکی بودن دیگه، امام هادی دوران کودکیش مثلا 8 سالشون بود، تو این سنین کم خلاصه، چون امام جواد علیه السلام در سن 28 سالگی شهید میشن یا 28 سالگی، این فرزندشون هم امام هادی علیه السلام فهمان که تو مدینه بود، اون شخص راوی میگن کنار امام بودم، یک دفعه دیدم که امام جواد فرمود مزا، اگه اشتباه نکنم کنیه امام جواد ابو محمد باشه، درسته؟ مزا ابو محمد. بعد این راوی چطور فهمیدی این مزا؟ شما که اینجا اون که بغداده، امام جواد علیه السلام بغداد، امام هادی فرمودن که تداخلنی ذلتون لم اکن اعرفها من قبل، معنیش واضحه، یک ذلتی برام وارد شد که من تا قبل از این حالت رو نداشتم، این لحظه‌ای بوده که مقام امامت به اون منتقل شد، یعنی یک درجه ویژه تری حساب میشه. بله به نواز حقیقت و اصلشون که اون به قول شما، یعنی فرما شما درسته گسترده بود، ولی به لحاظ این که به حسد ظاهر مثلا خود پیغمبر اسلام هم همینجور بوده که وقتی به نسبت به نبوت اونجاست که اون اتفاق میفته، و یعنی به لحاظ خصوص سعودی وقتی میرسه مقام نبوت اون زمان نیست که بالفعل گسترش پیدا کرده، برای خلاصه
خیلی دیگه فهمان که مثلا پیامبر بوده ولی رسالتش اون وظیفه که از طرف خدا اضافه هر روز نبوده، یعنی مثلا امام علی در زمان حیات پیامبر امام بوده ولی وظیفه‌اش نبوده.
حالا این که عسکر بوده باید امام هادی علیه السلام، خب این اگه باشه، خب این یه ذره باید یه تفاوتی قبل و بعدش باشه. یه تعبیری هم هست که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، این تعبیری هم هست، ولی خب این در حقیقت بخواد بفهمد که من اونجوری میفهمم که بفهمد که اینها اون جنبه لحاظ باطنی در اون نقطه اوج هستن، و البته امامان قاما او قعدا میتونه زمانی باشه که امامت اونها به فعلیت رسیده باشه، یعنی وقتی امام شدن در هر حالتی چی هم میتونه اونجور نباشه. به نکته اینی که برای حساب این بزرگواران از ما جداست، این حسابشون حساب ویژه‌ایه، گرچه میشود هم خیلی به اهل بیت نزدیک شد، خیلی 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 اونها هیچ بخلی ندارن، ما هر چقدر بتونیم نزدیک بشیم اونها ما رو به خودشون میکشن میبرن. نمیشه، یعنی ما اگر بخواهیم میشود، اگر بخواهیم میشود، ولی خب میگه این اگره و شرایطش رو اینا. خب لاعلل شی وجودن واقعی، ببینید این معناش اینه که میخواد بگه این وجود انبساطش این نداره، بیش از این نیست. لا انل شیء وجودن واقعی فی ظرف من ظروف الواقع، نمیخواد بگه که شیء یک وجود واقعی داره در ظرف ظروف واقع، ولل عدم تقرر واقع منبسطن علی سایر ظروف، این وجودش این نداره، بقیه میشه عدم، و عدم یک تقرر واقع منبسط داره بر سایر ظروف، اینجور نیست که ربما ورد علی وجود، این عدمه وارد شده در وجود، فدفعه عن مستقره، و دفعش میکنه اون عدم وجود از مستقرش، و استقر هو فیه، و اون عدم استقرار پیدا میکنه در اون مستقر وجود که بعد مثلا میگیم شیء معدوم میشود، این دو نیستش که فان فیه اعطاء الاصاله للعدم و اجتماع نمزن، این یعنی این که اصالت دادن به عدم، یعنی شما میگه اینجا میگه آقا همانطور که وجود متن واقع است، عدم هم چیه؟ متن واقع است، میشه که، و اگر اینو میگه منجر به اجتماع نقیزه میشه، اجتماع نقیزه میشه، یعنی در متن وجود باید عدم تحقق پیدا بکنه، بنابرای اصالت وجود. والحاصل ان تمیز الوجود الثانی تمیز وهمیون، تمیز وجود دوم یک تمیز وهمی است، لا یوجب تمیزا حقیقی، یا موجب تمیز حقیقی نمیشه، ولو اوجب ذلک، که اگر موجب تمیز حقیقی بشود، اوجب البینونت بین الوجودین، موجب بینونت میشه، و بطل از عینیه باز دارم مبتنی اونها چی میشه؟ خراب میشه و منجر میشه که عینیت به هم نخوره.
یعنی الان قصد داشت اینه که اونه از باب اجتماع مثل اینه که ممتنه نه از باب عادی مردم چون یعنی عادی مردم مثلا میگه موجود تمایل عینیت میشه.
الله میخواد بفهمد که اینی که شما دستش گوشید به عنوان مچه امتیاز، اولا این خدمت شما باید بکنم مایه امتیاز نیست، این موجب امتیاز نیست چون وهم است، یعنی به معنی وهم و عقل
هایی که موجب امتیاز نیست باید مستعین باشن که مستعین هم نمیتونه محقق باشه.
بله مستعین نمیکنید، ما نمیکنید همون فضای تکرار وجود که الله موجود فرمود چی؟ در بحث تکرار وجود که فرمود فلا فرز لما وجودن وجودان کانت هویت و عینیت الواحده کثیرت و هی محالا و هی واحدت، یعنی بعد در این یکی بودن چی بشه؟ دو تا بشه. این تو بحث همون تکرار وجود بحث اجتماع میتونه اجتماع مثلا بیم ها، ولی با همون فضای خود تکرار وجود هم این بحث رو میشه جمع کرد. خب این اشکال اول. اشکال دوم در خصوص این اشکال میتونید به اسفار جلد 1 صفحه 353 و 354 رو بکنید. این اشکال دوم جلد 1 اسفار صفحه 360 این مستشکل چی میگه؟ میگه آقا چه اشکال داره خداوند متعال یه شیئی رو وجود بیاره، بعد وقتی اینی که وجود آورد این شیئی که وجود آورده در علم الهی وجودی داره، یه صورتی از اون هست دیگه، خدا یک صورتی یک تصویری یک علمی به این شی در ساحت علم خودش داره. خب آره وجود علمی وجوده. مستشکل میگه که حالا در علم خدا یا در علم مبادی عالی تعبیر میکنه عقول مفارقات که اونجا هست، اینا اونا چون در مسیر در کانال علیت و ایجاد عالم هستن، اونها به هر حال به نحوی یه نفع علیت بیسیم برشون علیت طولی، حالا تو فضای تشکیکی علیت طولی قائل بشیم و اونها خیلیتا علم دارن میگه. خب اونو معدومش کنه به وجودش بیاره یه چیزی رو، بعد معدومش کنه، بعد عرض کنم خدمت شما بر اساس همون علمی که داره، بر اساس همون صورتی که در علم الهی زد علم مبدأ عالی هست، بر اساس همون صورت رو باشه به وجود بیاره. چش بلده شما میگید نمیشه، ما میگیم به این شکل خدا یه چیزی رو وجود آورد خودش معدومش میکنه، دوباره بر اساس همون علمی که داره همون رو وجود بیاره. اینجا چی شد؟ عینیت هم چی میشه؟ حفظ میشه؟ عرض خانه خود بخونه اعاده معدوم رخ داده چه مشکل پیش میاد؟ بخونیم رو، یعنی اینجا شما میگید نمیشه عینیت، میگیم الان خدا علم داره در اساس علم خودش هم ایجاد کرده شد دیگه، شما میگید نشد، چرا نشه؟ چه اشکال داره که بشه؟ بله؟ حالا حالا بذاریم الان چی میفهمم؟ والقول به انه لمن لا یجوز ان یوجد الموجد شیئا ثم یعدمه، قول به این که چرا جایز نباشد که موجد، حالا موجد هم میگیم میتونیم خدا متعال بگیم یا موادی عالی، شیئی رو به وجود بیاره ثم یعدم معدومش کنه، و لهو برای اون شیئ به شخصهی صورتان علمیتان انده او انده مزه المواد العالیه، برای اون شیء اون شیئی که معلوله به شخص او یک صورت علمی است نزد موجد انده بخور به موجد یا نزد بعد از موادی عالی، ثم یوجد ثانیا سپس اون که معلومش کرد ایجادش کنه علا ما علم طبق علم خودش فیستحفظ الوحدت و العینیه بین الوجودین به صورت علمیه، طبق این بیان حفظ میشه هم وحدت هم عینیت، عینیت و عینیت وجود به صورت علمی به واسطه صورت علمیه، به صورت علمی باید سببی است، به واسطه صورت علمیه چی میشه؟ این وحدت هم حفظ میشه. الله میفهمد که با این فرمایش که شما دارید باز به هر حال این وجود ثانی وجود خدمت شما از کنم وجود بعد الوجود هست یا نه، یه وجودی بوده بعد معدوم شده بعد وجودی بعدی اومده، خب این وجود بعد از وجوده دیگه، هر کاری بکنی مقایرتشون چی؟ خوارجست عینیتی که شما میگید که مدعی هستید عینیت من جمیع جهات امکانش بفرمایید نیست، ولی اون که اصلا طبق علم الهی مطابق دقیقا همان وجود قبلی یک وجود ثانی بدهید، ولی به هر حال اون اولیه دومیه
من چیزا متوجه نشدم الان توی استدلال قبلی آخرش که متمرزن که اندن تمیز وجود ثانی تمیز اون وهمی و لایی رو تمیز حقیقی
طبق ادعای اینها که ما حسن تأکید کنن جنبه عدم، اون عدمی که شما به عنوان تمیز قائل بودی این عدمه
تمیز
آفری نیست.
خب الان
چطور بسید میگرد نه خب نیدم الان میفهمد که ما که نمیگیم که اینه یکی هم که شما میگید یکیه تو قبلی نشوه قبلی خب چجور میگفتید یکیه؟ میخواستید بگید که این عدمه باعث تمایزی میشود که عینیت رو خراب نمیکنه. الله میفهمد که این اولا که این چیز قابل اعتنایی برای تبیین تمایز نیست، ثانیا مدعی شما رو اثبات نمیکنه که بخواد عینیت رو درش در بیارید، عینیت ازش در نمیاد چون اون یه وجود نیه وجود نیست. اینجا الله میفهمد که شما هر چه قدم ببرید وحدت رو توی علم الهی، یعنی وحدت رو بگید بر اساس علم الهی یا علم مبادی عالی وحدت حفظ میشه، به هر حال اینجا اون چی که اتفاق میفته چیه؟ وجود بعد وجود، همین دوئیت عینیت هست یدفعه یدفعه این قول را، یعنی بل قول به انه فلان یدفعه این قول نشون افتاده یدفعه میشه خبرش ان الوجود الثانی کیف ما فرض وجود بعد وجود، وجود دومی هر گونه که فرض بشه وجود بعد الوجوده و غیریته و بینونته للوجود الاول بما انه بعده ضروری، غیریتش و بینونتش با وجود اول از اون جهت که بعد اوست چیه؟ ضروری است، ضرورتا مغایرت داره. ولا تجتمع العینیه و الغیریه البته ده. عینیت و غیریت همونطور که ما بیان اول داشتیم، عینیت و غیریت با هم قابل جمع نیست. تنها در یک صورت میتونه جمع بشه که شما اتصال وجودی رو درست کنید که اتصال وجودی رو نمیتونه درست کنید. چرا؟ چون الان شما میگی معدوم شده بعد موجود شد بس اتصال ندارم. و هذا الذي تقرر من استحاله تكرر الوجود لشيء ما تخلل العدم هو المراد بقولهم ان اعاده المعدوم بينه ممتنع. این چیزی که تقریر شد از این که محال است تکرار پذیری یک وجود یک شیء به همراه تخلل عدم، یعنی بعد از معدومیت، این مراد است از قول اینها که میگن چی؟ میگن اعاده معدوم بینه ممتنع است، که از عنوانی که علامه در بدایت همین مضمون بوده فی ان اعاده معدوم بینه محال یا ممتنع. وقت عبد الشیخ حالا اینجا تا اینجا علامه طباطبایی مدعا رو گفت، اشکالاتی هم که مطرح میشه دو اشکال رو مطرح کرد و رد کرد. از این به بعد الله میخواد بره سراغ این تثبیت این مسئله. مدعا مطرح شد، استدلال این مسئله میخواد چیکار بکنه؟ بیان کنه. یا به تعبیر دیگه میتونیم بگیم اشکالاتی بر اعاده معدوم بینه که میشود استدلال شد. خود اون بیانی که علامه از ابتدا شروع کرد استدلال بر این بود که تکرار در وجود امکان پذیر نیست. این خدمت شما عرض بکنم بیانات در حقیقت اشکالات بر اعاده معدومه که خودش میشه استدلال بر مدعای ما. این مسئله رو ایشون فهمید که برخی از حکمات بوعلی بدیهی دونستن. در الهیات شفا صفحه 48 در مواضع مشرقیه فخر رازی جلد 1 صفحه 47 گفتن مسئله بدیهیه لذا اصلا استدلال براش نیاوردن. علامه اینجا میفهمد که برخی مسئله رو بدیهی ندانستند براش استدلال آوردن، یا بدیهی میدانستند ولی برای تثبیت و محکم کاری مسئله چیکار کردن؟ استدلال آوردن. که علامه میفهمد که اینها در حقیقت منبهاته. فقط بله فقط عد الشیخ امتناع اعاده المعدوم بینه ضروری یا بوعلی عرض کرده به آیت شفا 48 مسئله امتناع اعاده المعدوم بینه رو ضروری و بدیهی دونسته. وقد اقام و علا ذلك حججن هی تنبیهات، اقامه کردن برای مسئله حجت هایی که چون بدیهی، یعنی ظاهر الله میخواد اینجا جانب بداهت مسئله رو چکار کنه؟ تقویت کنه. هی تنبیهات هم اینا تنبیه، این حجت رو در حقیقت تنبیه هم منبه هم منبه چی هم؟ یعنی میخوان به ما توجه بدن میگه آقا شما این دو طرف مسئله رو تصور کنی خود به خود حکم چی؟ میاد آقا اعاده معدو بینه، یعنی یک چیزی عین این که خودش هست با تمام ویژگی ها مختصات هج زمان و مکان و تمام ویژگی ها اینجا هست اونجا هم هست. چطور میتونه همینجا باشه همونجا باشه؟ امکان مزیر نیست. یه تنبیهاتان بناهن علا ضروریت مسئله، که اینها منبه های هستن که اگر ما مسئله رو ضروری بدانیم، اگر ضروری ندانیم استدلال، اگر ضروری بدانیم منبه. منها استدلال اول میفهمد که اگر اعاده معدوم به عینه جائز باشد، یعنی یک شیء یک زمانی وجود آمد معدوم شد زمان بعدی به وجود آمد، بعد میگیم که این همان است. اگه این همان است تو به لحاظ وجودی نگاه کنید معناش این میشه که باید عدم بین شیء و نفسه تخلل پیدا کنه، یعنی یک شیء هست وسطش عدم باید باشه. چرا؟ چون این قبل و بعد عدم این همه یک چیزه، اگه یک چیز باشه لازمش تخلل عدم بین شیء و نفسه و این محاله. من به این شکل تصویرش رو میشه دید چشم آورد که مثلا فهم میدید که این وجود یک شیه، وجود یک شیه اینجا عدم، عدم یعنی چی؟ نبود این وجود، نبود این وجود مثلا امکان پذیر نیست در دل خودش باشد و نداشتن خودش را در دل خودش داشته باشد، نداشتن خودش را. یه وقت میگه این نداشتن کمال یه صفتیه، خب اینا میتونی بپذیری، ولی میگیم آقا این شی در دل خودش عدم داره. مثلا یه بخونیم بیان ما منها انه لو جاز للموجود فی زمان ان ینعدم زمانا ثم یوجد بعینه فی زمان آخر لازم تخلل العدم بین شیء و نفسه و هوا مهانا. اگر جایز باشه برای یک موجود در زمانی که فی زمانه، در یک زمانی که معلوم بشه یک برهی از زمان سپس وجود پیدا بکنه بعینه در زمان دیگر، لازمش تخلل عدم است بین وجود شیء و خودش و این محاله. تازه ما اینا حتی اگر ما اگه مسئله حرکت جوهری رو مطرح نکنیم، حتی اگر بستر حرکت جوهری رو قائل نشیم، باز این حرف فاورج است. چون میدونید اگر ما حرکت جوهری رو قائل بشیم هیچ وقت یک شیء در دو آن یک چیز نیست، دائما در حال تجدد و تحول و سیلان و سریان و تغییر و تجدده. حتی اگر حرکت جوهری رو قائل نشویم این حرف فاورج است. ثم یوجد بینه در زمان دیگر لازم میاد تخلل عدم بین خودش شیء و خودش و هو محال لاستلزام وجود شیء فی زمانین بینهما عدم متخلل. چون لازم این فرض اینه که یک شیء در دو زمان یک شیء باشد ولی وسط این دو زمان عدم متخلل شده باشد.
یک شیء نیست
دیگه نمیشه، یعنی باید در درون ذات شیء عدم را پیدا کنه، یعنی ذات وجودی شیء عدم را پیدا کنه. این استدلال اول. استدلال دوم چیه؟ شما فهمید که اگر اعاده شیء اعاده معدوم به این جایز باشد باید بکنید وقتی شما میگه یک شیء معدوم شد بعدن دوباره همان شیء چی شد؟ به وجود آمد. خب اگه این شیء اینن همون شیء به وجود آمد باید امکان ایجاد مماثل او هم باشد، مماثل همان شیء زمانی که اعاده شد وقتی تونست اعاده بشود عیناً باید ایجاد مماثلش هم امکان پذیر باشد، یعنی بشود مثل او دقیقاً عین او در کنار اون امر موادی که اول ایجاد شد در کنار او هم یک مثل دیگر هم بشود، امکانش وجود داشته باشد. اگر بگی امکانش وجود داشته باشد که مماثل او ایجاد شود در کنار اون مواد یک مماثلی باشد لازمش چیه؟ لازمش اجتماعی مستنفر وجوده. به اجتماعی مستنفر وجوده گفتم قرار چی؟ محال است. یعنی لازمه این فرض که اعاده مندوب به اینه جایز است ایجاد مماثل است و لازمه باطل فل منظومه مستوه. این استدلال دوم و منها این واضحه دیگه افاقی نداره منبهه دیگه اینا انه لو جاز اعادت شی به عینهی بعدا ادامهی جاز ایجاد مماثله من جمیع الوجوه ابتدا هم. اگر اعاده شی به عینه بعد از انهدامش جایز باشد. حالا اینجا صدر بیانی که داشت در اینجا اسفار جلد یک صفحه 356 اونجاها رجوع کنید بیان صدر بحث ایجاد مماثله رو برده در عرض معاد، یعنی شی معدوم شد به وجود آمد اون به معادی که به وجود آمده مماثل در اون بر اون موتن علامه جوری نوشته که هم با این فرض می‌سازه هم با این فرض دیگه می‌سازه که اصلا از ابتدا اون چیزی که موجود شد در عرض اون چیز دیگه بشه پدید بیاد. این امکان یعنی این فرض و این امکان باید در ابتدای وجودش هم چی باشه راه پیدا بکنه.
ابتدا
رو آوردن
بله
بله بله اگر اعاده شی به اینه بعد از انحراف جایز بشه باید جایز بشه ایجاد مماثلش از جمع وجود ابتدا هم. این ابتداعا رو میزنیم به همون چیز ولی میگم استدلال از این جهت عامه هم ابتدارشان میشه هم در عرض معاد و هم محالا این محاله ایجاد مواصل ابتداعا محاله. چرا؟ اما الملازمه چطور همچین ملازمه این وجود میاد؟ میگه فلان نشه المواد به اینهی و ما یماصلو من جمعی الوجوه مثلان چون شیء معاد معاد یعنی اون که بعد از عدم میاد و ما یماثل اونی که در عرض اون شیء اولی میاد از جمعی وجود مثل همه و حکم الامثال این نکته رو توضیح ندم. حکم الامثال فیما یجز و فیما لا یجز واحد. این حکم الامثال فیما یجز و فیما لا یجز واحد اینی که اگر دوتا چیزی مثل هم شدن از جهت مواصلت اگر یک مثل یک حکمی داشت مثل دیگر هم از همان جهت که اون یک اولی حکمی رو داشت از اون جهت مواصلت اون دومین حکم رو خواهد داشت. حالا معاد و مثل ابتداییش این همه مثل همه مثل منجمی وجوه هم وقتی معاد میتواند بیاید اون مثل ابتدایی هم میتواند بفهمایید بیاید وقتی معاد بتونه بیاد این حکم جواز ایجاد داشته باشه این حکم رو مثل ابتدایی هم چی؟ خواهد داشت. حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. حکم الامثال دو تجزیه مثلن از جهت مماثلت رو دقت کنید نه از جهات دیگر از اون جهت مماثلت فی ما یجوز و فی ما لا یجوز باید فلو جاز ایجاده به عینه اگر جایز باشد ایجاد شی به عینهی ثانیاً به نحو الاعاده یعنی بعد از معدوم شدن جاز ایجاد مثله ابتداء ایجاد مثله ابتداء هم چیه؟ جایز. خب این بعد اتفاق گفته و اما استحاله لازم چطور این مرز کنم که باطله فل استلزام اجتماع المثل فی الوجود عدم تمیز بین همون که قبلا داشتیم چون لازمه اجتماع المثل فی الوجود چیه؟ مستلزمه چیه؟ اینکه هیچ تمیز بینشون نباشه و همه استان متمایزان در این حال که دوتا چیزن دوتا چیز جدا هستن در این دوییت و جدا بودن و چی باشن؟ هیچ امتیازی نداشته باشن. این محال اینم خدمت شما عرض بکنم
گویا این در بحث در تاریخ خیلی
من اصلا بحث کردم متکلمین برای تثبیت معاد و تحلیل معاد بسیار چون متکلم شأن خودش میدونه دیگه مسئله دینی فیلسوف مثلا میگه حالا مثلا ممکن در قیامت و معاد لحاظ جنبه فیلسوفانش خیلی توجه میتونه نداشته گرچه فیلسوفان اصلا توجه داشتن صدرا بوعلی شیخ اشراق صدرا همه اینه این حالا این شاخصا بقیه هم همینجور تلاش کردن تحلیل کردن مثلا کشف المراد خواجه ببینید واسه معاد متکلم ها خیلی رسنا دفتادن اونها باز یه جور دیگه میگن شما یه جور دیگه میگن معاد رو شبیه یعنی من جور میگن تقریبا معاد رو مادی تحلیل میکنن جسمانی و مادی تقریبا حالا من تا اونجا که قبلا خیلی بس خیلی ساد بشه نگاه کردم جدیدا دیگه نرفتم ببینم ولی اون که تو ذهنم اینا تقریبا نگاه کلامی به مسئله معاد نگاه معاد جسمانی مادی است. خب اصلا برای همین مسئله به اینا اجازه میده که این بحث مطرح بکنه اعاده معدوم به اینه رو
یعنی لازمه اون وضع جسمانی بحث رو میکشه به اینجا که بگن
آره یعنی اون همان از بین نفت، اون که از بین نفت همان خود برد کرده.
خب انگاه نیستن که اون که از بین رفت خصوصیتی از اون برمیگرده،
نه همان اصلا دیگه اینا بحث رو به این شکل مثلا اقوال متعددی پیدا بودن. خیلی اصلا حرف اونجا هم کشف المراد ببینید خوبه. مراجعان من خودم اگه شد انشالله مراجعه مجدد میکنم، ولی حرفای عجیبی هم زدن. خب این استدلال دو. استدلال سوم بگیم، حالا استدلال چهارم شد نرسیم. استدلال سوم چیه؟ در استدلال سوم جناب علامه میفرماید که اگر اعاده معنی بین جایز باشد، معاد باید هم مبتدا باشد. معاد باید مبتدا باشد. چرا؟ چون میگید عین همه. این محاله. چرا؟ چون اگر بخواد معاد این مبتدا باشد، معاد یعنی آنچه عود کرده، مبتدا یعنی که از ابتدا بوده. این لازمش انقلاب در ذاته. انقلاب در ذات یعنی چی؟ قبلا توضیح دادم برات. انقلاب در ذات یعنی یک چیز در این یک ذات بودن، اون ذات نباشد. اگر معاد مبتدا نیست، اگر مبتدا معاد نیست، اگر این معاد باید چی بشه؟ مبتدا بشه. و این محاله. و منها ان اعاده معدوم بینه توجب کون المعاد هو المبتدا. اعاده معدوم اینه موجب میشه که معاد همان مبتدا باشه. لان فرض العینیه یوجب کون المعاد هو المبتدا ذاتن. چون فرض عینیت موجب میشه که معاد همان مبتدا باشه ذاتن. و فی جمیع الخصوصیات المشخصه حتی زمان. حتی زمانش هم چی باشه؟ معاد زمانش هم زمان همان مبتدا باشه. چون میگید عینشه دیگه. و اگه اینجور شد فیعود المعاد مبتدا و حیثیت اعاده این حیثیت ابتدا. پس بعد معاد همون مبتدا بشه و حیثیت اعاده همون حیثیت ابتدا باشه. این محاله. استدلال شما هم باشه.
استدلال آقا مصادر مکتوب نبود؟
نه دیگه.
متکلمی دارن تایم
کنم میگن
که اینا تمایز هم دارن.
نه. اینا میدین چی؟ نکتش اینه. نکته که تو کلام متکلم اینه که اینا ادعای عینیت میکنن. ما میگم
ها
درست وقتی همین لازمه ادعای عینیت این که حتی زمان این هم چی بشه؟ یکی بشه. این اشکال اینجا به این شکل مطرح. السلام علیکم و رحمت الله.